سلام، روزتون بخیر. امیدوارم هر جا هستید موفق و پیروز و سربلند باشین. خدمت شما عرض شود که وقتی که این جناب آقای ژول ورن یک کتابی نوشت به عنوان 20,000 فرسنگ زیر دریا، بعد تو این کتابش اومد یه ناخدای هندی رو معرفی کرد به نام مثلا کاپیتان نمو، که این آقای کاپیتان نمو یه وسیله داشت، یه چیزی درست کرده بود که این وسیلهش چند تا خصوصیت داشت. مثلا یکی از خصوصیاتش این بود که تمامش از فلز ساخته شده بود. دومین خصوصیتش این بود که در زیر دریا حرکت میکرد، زیر دریایی بود. یکی دیگه خصوصیات این وسیلهی که آقای کاپیتان نمو ساخته بود این بود که این وسیلهش که در زیر دریا حرکت میکرد تماما فلزی بود، همش فلزی بود. یکی دیگه خصوصیاتش این بود که تمام این وسیله کامل میرب زیر دریا و تا عمق بسیار زیادی هم پایین میرب و به مدت تقریبا خیلی خیلی زیادی هم زیر دریا میموند. خیلی خوب، بعد نشون میداد که تو کتابش که این آقای کاپیتان نمو این وسیلهش سرعت زیادی هم داره. حالا کجا میفهمیم سرعت زیاده؟ از اونجا که این یه وسیله بود که باش کاپیتان نمو که هندی هم بود میمد با یه سرعت زیادی این وسیلهش رو، که یعنی در واقع سقف وسیلهش رو میزد به کف کشتی‌های که برده میبردن و موجب میشد که این کشتی ها در هم میشکستن و نابود میشدن و با سرعت زیادی هم میمن، به نحوی که این کشتی هایی که کارشون بردن برده بود از افریقا به امریکا نمیتونستن از خودشون دفاع کنن و این اینا رو میزد و کشتی در هم میشکست و غرق میشد. داستان اینجوری. وقتی کتابو چاپ کرد نمو، میگم ژول ورن، وقتی کتابو چاپ کرد خیلی ازش استقبال شد و تعداد خیلی زیادی از جلدای کتاب فروش رفت. کتاب به سرعت به چاپای دوم و سوم و چهارم و پنجم رسید و کتابو میخوند. خیلی از منتقدین همون زبان از کتاب تعریف کردن و بعد اومدن گفتن که این تخیل خوبی داره، جفنگیات قشنگی میگه. چرا؟ چون خیلی از عالمان، دانشمندان، نمیدونم ساینتیست های اون هست، میگوید اصلا امکان نداره انسان بتونه یه همچین وسیلهی رو بسازه که هم آهنی باشه، هم رو آب حرکت کنه، هم بره زیر آب، هم زیر آب مدت زمان زیادی هم بمونه. بعد میگفتن که این آدم که میره اون زیر، خب این اکسیژن میخواد، اکسیژن از کجا میاد؟ هر کی یه ایرادی میگیره. اما خب بالاخره کتاب قشنگی بود. میگفتن خلاصه این یه روان پریشیه که خوب مینویسه. بعد به 50 سال نکشید که انسان از کشتی های چوبی و بادبانی رسید به کشتی های فلزی و بخار و زغال سنگی و بعدم رسید به اختراع زیردریایی. همین آقای ژول ورن اومد یه کتاب دیگه ای نوشت به نام سفر به ماه. تو این کتاب اومد گفت که آدم میره ماه. خیلی بعد قرار بود این انسان چجوری بره تو ماه. قرارش تو این داستان این آدم ها میرفتن توی یه کپسولی، این کپسوله رو میذاشتن توی توپی، این توپ ها شلیک میکردن میرفت به ماه. خب حالا این بالاخره اینم تخیل بود دیگه. دوباره همه خیلی به این جول ورن مسخره میکردن و بهش میخندیدن، اما به عنوان یه آدمی که خب باهوشه و تخیل خوبی داره و تخیلات به نحو احسن برای پول در آوردن استفاده میکنم تعریفش هم میکردم. اما زده در کمتر از 100 سال بعد از نوشتن این کتاب انسان رفت به ماه. البته درسته که با توپ شلیکش نکردن به ماه، اما اگر شما تاریخ فعالیت ها و نمیدونم اختراعات فضایی بخونید ببینید که چه حجم عظیمی از دانشمندا مخترعین کار میکردن روی توپی که بتونه اتفاقا نه انسانه ببره به ماه، که بتونه با شلیک این توپ مثلا ماهواره در مدار زمین قرار بده. خیلی این کاری کرد. اتفاقا تو قرن بیستم یه مهندس سوئیسی، این از بچگی خیلی بچه بوده، مثلا 7-8 سالش بوده، این کتاب سفر به ماه ژول ورن میخونن، مثلا مادرش برایش میخونه، بعد اینقدر عاشق این کتاب میشه که خودش چندین و چند بار دیگه این کتاب رو میخونه و از عشق این کتاب اصلا میره میشه مهندس که بتونه توپی بسازه که آدم رو بفرسته به فضا. اما خب نمیتونه، حالا بزرگ میشه و اتفاقا میشه طراح توپ. خیلی از توپای سنگینی که امروز تو دنیا از هویتزر آمریکایی بگیر تا هم و اقسام توپایی که ساخت خود سوئیس و غیره این طراحی کرد. در اوج جنگ ایران عراق این آقای مهندس سوئیسی میاد میره به صدام حسین میگه من یه توپی میتونم برات بسازم که از همین بغداد شلیک کنی وسط تهران بیاد زمین، از بغداد تهران بزنی، از بغداد نمیدونم اصفهان بزنی. صدام حسین بهش میگه این چجوری تو میتونه همچی توپی بسازی؟ این رزومه کاری که نشون میده میدن نه این واقعا این کار هست میتونه بسازه. خلاصه یه بودجه عظیمی در اختیار این آدم قرار میدن که این توپ رو بسازه. حالا این توپی که این قرار بوده بسازه، قرار بوده که یعنی مختصاتش این بود که یه توپی بسازه که این توپ بتونه حداقل ساعت 60 گلوله توپ سنگین به تهران شلیک کنه و بقیه شهرهای ایران. در خود عراق هم ساخته میشه، یعنی در خود بغداد مستقر میشه، اما دیگه جای ثابته، اینو نمیتونی تکونش بدی. 1600 کیلومتر قرار بوده توپ شلیک. خلاصه یه بودجه عظیمی در اختیار آقا قرار میدن، تقریبا انگار بهش میگن که 4 تا دونه از این توپا بسازه، یکی برای تهران، یکی برای اصفهان مثلا، یکی برای شیراز، یکی هم برای مثلا چه میدونم مثلا تبریز. و این مشغول به کار میشه و شروع میکنه به توپا ساختن. جای این توپ الان هنوز تو بغداد هست، چون به حالا یه جایی رو بعد به صورت تپه درست میکردم، بعد این لوله توپا این روی تپه قرار میدادم به صورت شیبدار، زاویهش به سمت تهران مثلا تنظیم میکردم، بعد این دیگه ثابت بود، این دائم فقط روی همینجا شلیک میکرد. حالا این آدم فقط یه دونه نقطه ضعف داشت، نقطه ضعفش هم این بود که این علاقه زیادی به رابطه جنسی داشت و با انواع اقسام خانوما رابطه دوست داشت داشته باشه. پول کلانی را از صدام حسین گرفته بود، یه چند ماه در بغداد کار میکرد، بعد با این پول عظیمش بلند میشد میرفت مثلا سوئیس تو هتلای 5 ستاره دنبال خلاصه انواع اقسام خانوما میزنه. و تو یکی از این داستانا این پرش میگیره به پر یه پرستوی اسرائیلی مال موساد. خلاصه دختره اینا مستش میکنه و یه شب هم تو هتل پلوش میمونه و از این اطلاعات میگیره که آره این داره فوراً به موساد اطلاع میدن که این بابا داره یه توپی میسازه که با این توپ میتونه تهران بزنه. بلافاصله در اسرائیل میگن که خب این توپی که میتونه خیلی راحت ساعتی 60 گلوله شلیک کنه به تهران، سرش به تابونی ساعتی 60 گلوله هم میتونه شلیک کنه به تل‌آویو. برد یک. تصمیم میگیرن این مهندس رو بکشنش و این مهندس رو در سفر بعدش که میره به سوئیس ترورش میکنن، خود سوئیس ترورش میکنن و خلاصه کشته میشه. پروژه ای ساخت توپ هم ناتمام میمونه و دیگه صدام حسین هم آدمی پیدا نمیکنه که این کار رو برایش تموم کنه و خلاصه جنگ هم که اصلا تموم میشه و هیچی دیگه حالا کار نداره. این داستان رو براتون میگم که بدونید که وقتی دارید چیزا رو میخونید، هر چیزی که میخواییم بخونید، هر چی میگیرین دستتون که بخونید، تا زمانی که در مقابل جبهه دارید، تا زمانی که در مقابلش میخواید موضع بگیرید، هیچ غلطی نمیتونه بکنید. یعنی در همین دوگماتیزم بدبختی که توش گیر کردین گیر کرده، نمیتونه توش بیان بیرون. یعنی اون وقتی که آدمایی که مثلا در دهه 1850-1860 سفر به ماه میخوندن و مسخره میکردن، اگه شاید همون وقت این مسئله رو جدی میگرفتن روش کار میکردن، شاید انسان به جایی که در 1967 بره به فضا، شاید در 1920 میرفت به فضا. این زیر دریایی که مثلا در اواخر قرن 19 هم اوایل قرن 20 هم اختراع شد، شاید در همون اواسط مثلا قرن 19 هم اختراع شد. کما اینکه این واقعیت هم هست. یعنی شما وقتی نگاه میکنید، وقتی ادوارد جنر میاد میگه که تبی که باعث مرگ زن زائو میشه به خاطر دست آلوده پرستار و پزشکه، همه ازش به عنوان یه آدم احمق، یه آدم حالو، نمیدونم یه چی بگم، مثلا یه آدم مثلا شوتی که اومد حالا یه چیزی هم داره میپرونه بهش نگاه میکرد. اتفاقا نکته جالب اینجا بود که رئیس بیمارستانی که ادوارد جنر توش کار میکرد، برای اینکه به این ثابت کنه مثلا تو خیلی آدم احمقی هستی چیزی هم سرت نمیشه، گفت باشه هر کاری تو بگی میکنم، چیکار کنم؟ گفت هیچ کار خاصی نمیخواد بکنی، یه لگنی گذاشت دم در ورودی بخش زنان زایمان، گفت هر وقت خواستی بری تو این دستت با آب و صابون باشور برو تو. طی 3 ماه مرگ و میر نوزادان و مادرای نمیدونم زاو مثلا از 8 در 10، از 8 کشته در 10 زایمان رسید مثلا به 3 کشته در 10 زایمان. وقتی نتیجه دیدن، همه اون دانشمندا، دکترا، پروفسورا دیدن این داره درست میگه، با لغت زدن زیر لگن آب و صابون انداختن اون برا، فوشش دادن و بعدم بیرونش کردن. حداقل نزدیک به 200 سال بعد بود که علم به این نتیجه رسید که جنر درست میگفت، با اینکه نشون داد، یعنی به همه ثابت کرد که آقا اگه شما به این نحو بریم تو، میزان مرگ و میر رو به حد زیادی کم میکنید. رفتن کردن، نتیجه هم گرفتن، اما چون فکر میکردن این داره چرت و پرت میگه، باعث مرگ ده ها هزار زن و کودک دیگه شده. حالا وقتی یکی میاد مثلا میگه در مورد مثلا آنوناکیا صحبت میکنه، یکی در مورد نمیدونم، حالا مثلا شما چیز حالا اینجاشو نخوندی نمیدونم، شاید هم خونه چه میدونم، در مورد حمله انسان ها به مقر آنکی ها یا آنوناکی ها میخونیم، میبینی این داستان مثلا طی گذشته مثلا ایست نزدیک مثلا 50,000 سال تبدیل شده عین به همون داستان مثلا اینکه انسان نمیدونم چیزا خورد و اسمش چیه، سیب ممنوعه رو خورد و از چیز بیرونش کردن و نمیدونم از بهشت اخراجش کردن و رانده شده شد و فلان از این حرف. اما وقتی بیرید تاشا میبینیم، میبینید که ریشه داستان مثلا بر میگرده به 15,000، یعنی نوشتنش به 15,000 سال قبل از اینکه ادیان ابراهیمی سر کلهشون پیدا بشه، و بعد بردارن داستان مخدوشی رو به اسم مثلا که آره دیگه حالا یه انسانی بود توی نمیدونم چی زندگی میکرد، توی بهش بود، بعد نمیدونم گولک زدم میوه ممنوعه رو خورد و بعد با تیپا انداختنش بیرون. همه اینا رو شما میتونه بگید اینا خرافات میتونه باشه، اما اگر شما با ذهنیت این که بعد این 100% خرافات رفتی داستان خونده، هیچ وقت به اینجا نمیرسه. چرا به اینجا نمیرسه؟ چون اصلا تو از ثانیه اول نسبت بهش زاویه داری. وقتی زاویه داری در نتیجه اون اگر رگه ای از واقعیت هم توش باشه نمیبینی، اصلا نمیخوای ببینی، چون از اولش داری منه با حالت مسخره نگاه میکنی. همه مسئله در جزء به جزء زندگی دیده میشه. یعنی شما میری مثلا نگاه میکنی میبینی میخوای بری در مورد مارکس بخونی، من نگاه میکنم تو این توییتر میدم 99% آدم ها فوش خارمادری نیست که به مثلا مارکس نمیدن، خیلی خوب. اما وقتی به اینا میگی آقا تو میدونی مثلا مارکس تو کاپیتال چی نوشته، یک کلمه نمیتونه بهت بگه، یک کلمه، چه برسه به یه جمله. اما فوش میده. چرا فوش میده؟ چون میاد مثلا وقتی میره بهت آقا مارکس چی میگه، میگه با مثلا آره این نمیدونم کمونیسم اگه خوب بود، نمیدونم روسیه الان شوروی خوب شده بود. آقا من کاری ندارم شوروی چی شده بود، لطف کن به من بگو مارکس چی میگه، دیالکتیک رو از نظر مارکس بگو، یه کلمه نمیتونه بده. دوباره برمیگردم چرت و پرتا چرند و چاری که مثلا داره تو داستان مثلا شوروی و اتحاد جماهیر و شوروی و کمونیسم و اینا داره میگه، داره برای تکرار میکنه. اما نمیتونه این آدم ها توانایی اینه نداره که بخواد به تو بگه که مارکس چی میگه. چرا نمیدونه مارکس چی میگه؟ چون اصلا نرفته بخونه، چون اصلا در مورد این زاویه داره. اما اون کسی که برایش یک کتاب مثلا نوشته در نقد مارکس، خب این آدم رفته خونده، یعنی جمله به جمله حرفای مارکس رو خونده و بعد اومده میگه آقا این کلام آقای مارکس در مثلا فلان مسئله این حرفو داره میزنه و این در این مسئله دچار اشتباهه، داره این رو اشتباه میگه. این تمام این شاکله ایرانی جماعته. یعنی شما ایرانی جماعته وقتی نگاه میکنی یا نسبت به همه چی موضع از پیش تعیین شده داره. یعنی اگه مثلا الان بهش بگی مثلا به یه حزب اللهی، به یه سوپر حزب اللهی، به یه آقا خاندان پهلوی چجوریه، به جز فوشی چی نمیده، هیچی نمیگه. اما اگه بهش بگی آقا این پهلوی بزرگترین خدمتی را که تو 500 سال گذشته میشده به ایران بکنی، از 1300 از 28 از 29 مرداد 1332 لغایت 22 بهر نه 22 نه 26 دی ماه 57 ایران کرده، اصلا این نره نمیپذیره، به جز فوش به شما هیچی نمیده، نمیگه. بعد بهش میگه خب حالا این چیکار کرده، چیزی که برای شما، یعنی بهش میگه آقا خب تو الان مشکلت با این خاندان پهلوی چیه، چرا اصلا ناراحتی از این پهلوی؟ میبینی این آدم تمام این جفنگیات و شایعات و دروغایی که مثلا طی 30-40 سال 50 سال نمیدونم 70 سال این یه مش کمونیست و نمیدونم جوجه کمونیست اینا دادن داره میده، کما اینکه قهرمان سازیشون هم همینطوره. یعنی مثلا یه بابایی به نام مثلا آیت الله سعیدی یه انقدر زیادی خورده که ترکیده، یعنی دوچار سوء هاضمه شدید شده، رسوندنش تا رسوندنش بیمارستان مرده. بعد اومدن گفتن حضرت آیت الله سعیدی زیر شکنجه تیکه پاره شد، خیلی. بعد که انقلاب پیروز شد، خود همینه که مونده بودن و باش همسلولی بودن، آدم آیه و حالش بد شد، برش میگه کسی دست هم بهش نزد بگه چه برسه مثلا شکنجهش کرده بود. اما هنوز که هنوزه، بعد 43 سال که از این انقلاب گذشته و اون شاه رفته و 41 سال و این شاه مرده بود، اما اینا هنوز دارن فوش میدن، یعنی همچنان دارن میگن حضرت آیت الله سعیدی را شاه زیر شکنجه داد تیکه و پارش کرد. و اتفاقا اونایی هم که الان دارن فوش جمهوری اسلامی میدن همینطوره، یعنی اینا هم بر اساس شایعات، بر اساس نمیدونم بر اساس مثلا یه ذهنیات و یه فرضیاتی شروع میکنن به توهین کردن به جمهوری اسلامی، فوش میدن. اما وقتی میاد تو وارد هیته یه بحث میشه، میبینی اینم چند تاش خالیه، اینم هیچی نداره بگه، اینم فقط بر اساس همون شایعات و تهمت ها و دریوری ها داره حرف میزنه، نمیتونه منطقی با شما بشینه حرف بزنه. برای همینه که مثلا میری نگاه میکنی یارو تلفن میزنه به شبکه شهرها مهمایون، مثلا به شبکه پارس، نمیدونم به بی بی سی، به هر جا، چه میدونم به یه جا، حالا میخوای از جمهوری اسلامی تو انتقاد کنه، از اول حرفش که شروع میکنه به حرف زدن تا آخر حرفش که نگاه میکنی میبینی این 10 دقیقه حرف زده، 8 دقیقهش قربون صدقه مجری برنامه رفته، در ابتدا مثلا 4 دقیقه قربون صدقه مجری رفته، 2 دقیقه کل حرفش که میخواسته بزنه زده و بیشتر از این 2 دقیقه وقت نمیتونسته حرف بزنه، دیگه چیزی نداشته بگه، و بعد 4 دقیقه دیگه هم دوباره قربون صدقه یارو رفته و تشکر کرده از برنامه بی بدیل که در طول تاریخ تلویزیون های جهان ساخته شده حرف زده، بعدم خداحافظ کرده رفت، 10 دقیقه وقت همه رو گرفت. حالا یه موقع احمق این حرف منو میشنوام میگم این داره طرفداری میکنه، نه عزیزم من از هیچ کس طرفداری نمیکنم، من از هیچ کس هم انتقاد نمیکنم، من دارم میگم اگر قراره تو بری مثلا بر علیه جمهوری اسلامی هم حرف بزنی، باید بدون غرض، بدون اینکه بشینی دریوری بگی، باید بری مثلا تمام نوشته های همین آقای نمیدونم کیه بگم مثلا خود خمینی رو بخونی، باید بری تمام نوشته های منتظری رو بخونی، باید بری خاطرات رفسنجانی رو بخونی، بدون هیچ غرضی، بدون هیچ موضع‌گیری، بعد ببینی با ذهنیتت میخونه، بعد حلاجیش کنی، بعد در موردش نقد بکنی، نه اینکه وایسی همه رو دریوری کش کنی، بعد در خلال دریوری گفتنات بری مثلا یه دونه چیزم دراری، یه جمله‌ام از مثلا فلان کتاب مثلا رفسنجانی دراری بیاری بگی که ها دیدی من دارم درست میکنم، این رفسنجانی فلان فلان شده فلان حرفو زده. خب این از تو آدمی میسازه که الان دشمن خونی جمهوری اسلامی هستی، اما که مثلا اگر که دلار اوبر که 8 تومن میشه مدافع جمهوری اسلامی، چون پایت خرابه، چون ذهنیت تو از پایه خرابه، این مشکلته. اگه فردا مثلا جمهوری اسلامی هم تونستی ساقط کنی، بعد بری یه حکومت دیگه بیاری، به محض اینکه دلت خوش نشد، به محض اینکه مثلا دلت میخواست وزیر بشی نشدی شدی مدیر کل، میشه دشمن خونی اون یکی حکومته. چرا؟ چون به خاطر اینکه تو ذهنیت بی غرض نداری، ذهنیت کانالیزه شدم نداری، تو فقط دلت میخواد همه چی به کام دلت باشه، اگرم شد شد نشد همه رو فوشکش میکنی بر علیه همه، همه همه چرت و پرت دریوری، یه چیز درست توش نیست. 23 دقیقه شد، بیشتر از این دیگه وقت نداریم حرف بزنیم. روزتون بخیر، هر جلسه موفق باشید.